داشت ایمن سازی شده. ممنون که امروز هم با ما همراه بودید از استودیو صدای شهر رادیو تهران. تا بخش اصگاهی، خدا نگهدار.
ساعت ده اینجا رادیو تهران، با هم بشنویم تهران کلینیک رو.
دلم فرو میته، لبم گرم خنده است، نشاط و جوونی یه برگه برنده است، پر از ذوق و شوره جهانی که داری، باید بذر امید تو خاکش بکاری، باید تندرستی به باره روی این شهر، با ورزش رفیق شیم با غصه بشیم غرب، تن خوب و سالم واسط آرزومه، سلامت که باشی غماتم تمومه.
تهران کلینیک،
تن خوب و سالم واسط آرزومه، سلامت که باشی غماتم تمومه، سلامم به تو تا سلامت بمونی، قد برج میلاد تو اوج جوونی، سلامم به تو تا سلامت بمونی، قد برج میلاد تو اوج جوونی.
به نام خالق هستی بخش، سلام خدمت شما شنوندگان محترم. با احترام عرض میکنم که بسیار بسیار خوش آمدید به تهران کلینیک 25 شهریور 98. اشتم خدمت شما که امروز هم کارشناس محترم، همکار ارجمندم جناب آقای علی البرزی، کارشناس خبری داخل استدیو هستند، اخبار رو به اطلاع شما میرسونن و یک گفتگو هم برای شما تدارک دیدن. گزارش خانم قربانپور رو خواهیم شنید در روند برنامه و همینطور موضوع روز در خدمت آقای دکتر ساعدی متخصص تغذیه هستیم. شماره های 22-65-24-65 و سامانه پیامک 3094 در اختیار شماست. لطفاً سوالاتتون رو مطرح کنید. همکار ارجمندم جناب آقای علی البرزی، سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام بر شما سرکار خانم نیرومند، صبح شما هم بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان خوب برنامه تهران کلینیک. امیدوارم هر کجا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید و با برنامه امروز هم همراهی بفرمایید.
درود بر شما، اخبار رو که رصد فرمودید. با یک فاصله موسیقی به اطلاع دوستان خواهیم رسید. متشکرم.
خب اولین خبر در مورد همین بحث عرضه داروی متادون در داروخانه ها هست. یه چند روزیه که این بحث بسیار داغه، موافقان و مخالفان در مورد توزیع متادون در داروخانه ها مطالب مختلفی رو بیان میکنن. به تازگی معاون وزیر بهداشت گفته که وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو تلاش میکنند که عرضه متادون در داروخانه ها به گونه‌ای باشد که شاهد کمترین ورود این دارو به بازار غیر رسمی باشیم. امضای الکترونیک پزشکان با کارت هوشمند، کارت هوشمند پزشکان آماده است. معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی با اعلام این خبر گفته که پزشکان با ثبت نام در سایت نظام پزشکی می توانند کارت هوشمند خود را با قابلیت امضای هوشمند دریافت کنند. معاون فنی سازمان نظام پزشکی گفته که امضای الکترونیکی پزشکان در مطب‌ها می تونه اقدام موثری در جلوگیری از مشکلاتی باشه که قبلا وجود داشته و فرایند نسخه نویسی کامپیوتری در مطب‌ها به دنبالش هستیم که گسترشش بدیم و همچنین اعلام شده که امضای الکترونیک پزشکان از این پس قراره با کارت هوشمند انجام بشه. یه چند سالیه که در آستانه بازگشایی مدارس بحث توزیع شیر در مدارس هم داغ میشه و در مورد تأمین اعتبار اون صحبت‌های مختلفی در رسانه‌ها انجام میشه. یه خبری اعلام شده در مورد توزیع شیر در مدارس برای مناطق محروم. گفتن که با توجه به بودجه‌ای که در کشور وجود داره امکان توزیع شیر در همه مدارس نیستش، اما قرار شده که باز هم اگر اون بودجهش تأمین بشه با اولویت مناطق محروم یه شیری در مدارس توزیع بشه. حالا امیدواریم که در بحث سلامت با توجه به اهمیتی که داره این کار حتما توسط سازمان‌های مربوطه انجام بشه. و اما یه خبر از معاون کل وزارت بهداشت، 50% MIR و CT اسکن های تجویزی غیر ضروریه. این آقای حریرچی اعلام کرده. حالا انشاءالله ما این موضوع در روزهای آینده از مسئولان وزارت بهداشت پیگیری خواهیم کرد.
خب خیلی متشکرم جناب البرزی. مهمانی اگر که در واقع مهمانی که پشت خط ارتباطی قرار خواهند گرفت و قطعا توضیحاتی رو قبل شما خواهید داد، بفرمایید.
خواهش میکنم. امروز و فردا قرار هست در مورد بحث مهم طب سنتی در کشور صحبت کنیم. بله. که یه چند وقتی مباحث گوناگونی پیرامونش مطرح میشه. میخوایم یه تعریف درستی از این طب در کشور رو بهش برسیم که آیا عنوانش طب سنتیه یا طب ایرانی یا طب اسلامی. متاسفانه بعد از گذشت چند سال ما هنوز به یک تعریف درستی از این طب نرسیدیم، علی‌رغم استقبال زیادی که در جامعه میشه و به ویژه در چند سال گذشته، اما هنوز عنوان این طب مشخص نیست. موافقان و مخالفان خاص خودش هم داره. بعضی ها میگن نگیم طب اسلامی، بگیم طب ایرانی. بعضی ها میگن که همون طب سنتی خودمون درسته، چون که تعاریفش با هم فرق میکنه. بله. امروز اشاره در گفتگویی که انجام میدیم میخوایم اولا در بحره اول این تعریف این طب رو بدونیم که چی هست، و بعد هم متاسفانه در چند روز گذشته یه خبرهای منتشر شده، پلیس فتا اعلام کرده که برخی افراد سوجو به همین بهانه، به بهانه درمان با طب سنتی، به درمان با انواع مثلا گیاهان دارویی.
بله.
و حتی طب ایرانی یه اخاذیایی رو انجام دادن، سوء استفاده هایی رو کردن از افراد متقاضی،
افرادی که تخصصشون تعریف نشده،
نشده.
است.
بله.
افرادی و حق به ورود به این حوزه رو نخواهند داشت،
ندارن. بله. با توجه میگم با توجه به استقبالی که شده از این موضوع، طبیعتاً هم اطلاع رسانی ضروریه. همین که پلیس فتا هم اعلام کرده که مردم باید هوشیار باشن، حتما جاهایی که مجوز وزارت بهداشت رو دارن در زمینه طب سنتی مراجعه کنن.
خیلی متشکرم که این موضوع رو سرفصل گفتگوتون قرار خواهید داد. خب در حال حاضر ساعت 10:09 است و شما همچنان شنونده برنامه تهران کلینیک هستید. گزارش خانم قربانپور رو به اتفاق بشنویم.
خب میخوایم صحبت بکنیم درباره طب سنتی و میزان اقبال و توجه مردم به این طب، که خیلی وقتا صحبت میشه از این موضوع. دوستی کنار من هستم، ببینم مورد استقبال ایشون هم واقع شده یا نه.
بله قطعا از طب سنتی استفاده میکنم، به دلیل اینکه نسبت به داروهای شیمیایی بهتر هستش.
یعنی امتحان کردید هر دو مورد رو درباره یک مثلا بیماری خاص یا ناخوشی خاص؟
بله امتحان کردم. من مثل آلرژی دارم، به جای اینکه از قرص لوراتادین یا آنتی هیستامین استفاده کنم، ترجیح هم روی عرق کاسنی گذاشتم.
و چقدر جواب گرفتید؟
خیلی، قطعا خیلی، و خیلی روی کاهش حساسیت من تأثیر داشته عرق کاسنی، به دلیل اینکه جزء خنکیجات هستش و روی بدن من خیلی اثر داشت.
و شنیدی توصیه شد یا جایی رفتی پزشکی یا حکیمی طبیبی چجوری بوده، کی بهت گفته؟
نه، مادرم از داخل اینترنت اینو دیدن و پیشنهاد دادم، منم استفاده کردم و تأثیرشو دیدم.
فکر میکنی در همین موارد این صادقه؟
نه خب همه این موارد که قطعا نه، ولی خب چون امتحان کردم روی بدن خودم دیدم میتونم بگم. خیلی از جاها هستش که خب قطعا داروها اثر داره و نمیشه اینو کتمان کرد.
درسته، یعنی بسته به نوع بیماری و حتی فرد.
بله. باید
توجه بکنیم چه استفاده میکنیم. سپاسگزارم،
بزرگواری، روز خوبی داشته.
مهمانی پشت خط ارتباطی هستند آقای دکتر خدادوست، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. با احترام سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر خدادوست.
متشکرم، منم خدمت سرکارعالی عرض ادب و احترام دارم و خدمت شما دیگر ندیدم. سلام عرض
درود بر شما. همکار ارجمندم جناب آقای علی البرزی گفتگو رو با شما انجام خواهند داد.
دکتر من هم خدمت شما عرض سلام دارم. آی دکتر، در مورد بحث خیلی مهم و فراگیر طب سنتی، با توجه به اینکه من در سابقه فعالیت حضرت عالی دیدم که سالها در زمینه طب سنتی کار کردید، مطالعه کردید و تخصصتون هم در این زمینه هست، میخوام اولین سوال رو در زمینه تعریف طب سنتی بدونم. از نگاه شما ما باید بگیم طب سنتی، طب ایرانی یا طب اسلامی؟ بله. این هنوز در جامعه ما اختلاف نظر داره.
اختلاف نظر هست همینطوره. ببینید یه تعریف WHO کرد، سازمان در بهداشت جهانی، طب سنتی رو گفته که در واقع یک مجموعه از تجارب و مهارت‌ها و دانشی که از یک نسلی به نسل دیگه‌ای انتقال پیدا کرده.
بله.
چه به صورت شفاهی چه به صورت مکتوب و جزئی از تاریخ تمدن اون کشور هست. این تعریفیه که WHO از طب سنتی کرده.
درست.
که البته این تعریفی رو داره، تعریفیه که بیشتر به فولک مدیسین یا طب بومی یک کشور در واقع نزدیکتره. اون طب سنتی ایرانی که ما مدعیش هستیم، از اونجایی که یه مکتب طبی بوده که در واقع حداقل 500-600 سال توی دانشگاه‌های پزشکی در واقع اروپا تدریس می‌شده، منابع معتبر مکتوب معرفه‌ای تو دنیا همین الان هم داره.
بله.
بنابراین یه مقدار به نظر می رسه که طب سنتی ایرانی از تعریف طب سنتی که دبلیوش رو کرده مدار غنی تره، چون منابع معتبر قوی و معرکهی تو دنیا داره. ولی به هر حال جزئی از تاریخ تمدن این کشور، یعنی بخش اول این تعریف قابلیت داره.
دوست.
چون در کنارش هم دبلیوش یه تعریف از طب مکمل کرده، گفته هر مکتب طبی که جزء طب رایج نباشه و جزء تاریخ تمدن اون کشورم نباشه بهش میگن طب مکمل. یعنی این تفکیک رو از داره تعریف WHO تکلیف روشن کرده. مثال بزنم، مثلا طب سنتی چین، برای چین که جزئی از تاریخ تمدنشه میشه طب سنتی چین، ولی برای کشور ایران میشود طب مکمل، چون جزئی از تاریخ تمدن ما هم نیست، جزء طب رایج ما هم نیست. این از داره تعریف. اما این که فرمود آیه طب اسلامی ها نه، که اساسا من چندین سال قبل هم با صراحت اعلام کردم چیزی به نام طب اسلامی نداریم، بر اساس حالا به اصطلاح تحقیقات و مطالعات و بررسی‌ها و مذاکراتی که برها بنده در این پوزیشن اجرایی در وزارتخونه داشتم، بررسی‌هایی که کردیم با دانشکده‌های قرآن و حدیث و نمیدونم با علمای این حوزه، من نشست‌های تخصصی و کارشناسی و ورکشاپ‌ها اینایی که داشتیم، چیزی به عنوان طب اسلامی ما نداریم. بنابراین
درست.
اینی که ما بخوایم از اسلام خرج بکنیم برای طب سنتیمون یا طب در واقع ایرانی ما، یه مقدار در واقع اجحاف در حق اسلامه، چون اسلام شأنش اجل از اینه که اینو بچسبونیم به در واقع یک مسئله طبی و اینها.
بله، این با توجه به اینکه بارها ارام میشه،
اول حضرت عالی،
بله عرض کردم که با توجه که بارها این موضوع ارام میشه، اما هستن متأسفانه افرادی که حالا در قالب این حالا عناوین سعی میکنن که بعضی موقع ها حالا از سودجویی انجام بدن. ما خبرهاش هم داشتیم که پلیس فتا اعلام کرده بود که مردم مواظب باشن و فقط به مراکز مجاز و مورد تایید وزارت بهداشت مراجعه کنن. آی دکتر، سوال دوم من در مورد ورود طب سنتی به بیمارستان ها هست. الان یه چند وقتی مطرح میشه، یه فعالیتی هم تو خود وزارت بهداشت آغاز شده برای اینکه ما طب سنتی رو بیاریم داخل بیمارستان ها. این رو از نگاه شما به چه صورته؟
ببینید، واقعیت اینه که ما طب سنتی ایران یا همون طب ایرانی که هر دوتاش قابل تطبیق، هر دوتا در واقع لغت رو ما به کار میبریم، طب سنتی ایرانی یا طب ایرانی، در واقع ما معتقد هستیم که در کنار طب رایج یک ظرفیت جدیدی رو اضافه میکنه به قابلیت‌های طب رایج که بتونیم در واقع از این ظرفیت استفاده بکنیم. یعنی معناش اینه که ما طب سنتی ایرانی یا طب ایرانی اولا به تنهایی قادر به پاسخگویی به نظام سلامت نیست، ولی این که میتونه به عنوان یک طب مکمل در کنار طب رایج قرار بگیره و به کمک بکنه به در واقع به قابلیت‌هایی که طب رایج داره، یه جاهایی هم کمک بکنه و به اصطلاح مفید باشه برای بیماران، با این قاعده و با این نگاه اساساً از سال 86 هم که این رشته تخصصی ایجاد شد، در واقع متخصصین رو که تربیت شدن با بیس و پایه پزشکی عمومی تربیت شدن، یعنی کسانی باشن که طب رایج رو بدونن، خط قرمزای طب رایج رو بدونن، قابلیت های طب رایج رو بدونن و بتونن برای بعد طب سنتی رو یاد بگیرن، اون وقت بدونن تصمیم بگیرن از کدوم روش برای چه موضوعی برای بیمار کمک کننده تر بتونن استفاده بکنن. پس ما به اصطلاحاً به اینتگریتیو یا همون طب تلفیقی معتقد هستیم در نگاه دانشگاهی و آکادمیکمون. به همین دلیل خب تا الان به تربیت نیروی متخصص در این زمینه اقدام شد در حد سلامتکده ها و درمانگاه هایی که بتونن این کار تلفیق رو انجام بدن استفاده شد، اما این واقعا الان می طلبه که ما یه ذره سطح کار رو بالاتر ببریم. در سطح خانه های بهداشت این کار رو کردیم، یعنی اومدیم به صورت تلفیقی آموزه های طب ایرانی رو یا طب سنتی ایرانی رو در خانه های بهداشت بردیم، بهورده های ما یا پزشکای ما به صورت تلفیقی هم طب رایج رو میدونن، هم بخشی از خدمات طب سنتی رو میدونن، اونجا تصمیم میگیرن که بتونن به صورت تلفیقی از این دو تا استفاده بکنن.
حالا دکتر،
در برخی از بیماری ها ما میتوانیم در بیمارستان ها هم متخصصین طب سنتی رو حضور پیدا بکنن و یک سری مشاوره های تخصصی هم به بیماران حوزه های مختلف، مخصوصا بیماری داخلی، بیماری های گوارش، بیماری های قدرت، بیماری های از موضوع خدمت شما که خیلی از این بیماران میشود، مشاوره هایی هم طب سنتی در بیمارستان ها به بیماران بدن، مخصوصا در بعد تغذیه و لایف استایل، که بتونه کمک بکنه به پاسخگویی به درمان های طب رایج در بیماری ها.
درسته. آی دکتر، اتفاقا نکته که میخواستم از حضرت عالی بپرسم، تو صحبتاتون یه اشاره‌ای داشتید در مورد بحث متخصصان طب سنتی. یه مبحثی که این روزها مطرح میشه، کارشناسان میگن که اگر که ما تعداد مورد نیاز متخصص طب سنتی رو در کشور داشته باشیم و تربیت کنیم، از اون سمت ماجرا هم برخی سودجویی ها و کلاهبرداری های افراد متخلف هم کم میشه. اما به نظر میرسه که ما تو سالهای گذشته در زمینه تربیت متخصص در این زمینه کم کار کردیم، تعدادشون قابل توجه نیست.
درسته. البته این دلایل متعددی داره، یه بخشیش برمیگرده به این که با یک سری ساپورت ها و حمایت های تشویقی و انگیزشی که بایستی مثلا از طریق بیمه انجام میشد، این اتفاق نیفتاد. یعنی شما اگر خدمات طب سنتی، خدمات ویزیت متخصصین طب سنتی، اینها اگر حمایت بشه از طرف بیمه، بنابراین خود این به اصطلاح اقبال پزشکا رو برای به اصطلاح شرکت در امتحانات تخصصی طب سنتی بیشتر میکنه. وقتی ما بتوانیم از ولی وقتی اگه این اتفاق نیفته، ببین روز به روز پزشکان ما، پزشکانی که بخوام بیان 4 سال 5 سال تخصص طب سنتی بگیرن بعد تازه خدماتشون تحت پوشش بیمه نباشه، بعد بیمار هم در واقع خدمات گرونی رو بخواد دریافت بکنه، خب طبیعتاً باعث میشه که اولین مسئله اینه که طبیعتاً این پزشک متخصص ما بعد از اینکه 4 سال 5 سال متخصص گرفت، بعد وقتی میخواد بره خدمات بده، چون خدماتش گرونه، طبیعتاً اقبال مردم به استفاده از این ظرفیت تخصصی کم میشه. به همین دلیل ما الان سال به سال میبینیم که تعداد افراد شرکت کننده در امتحان آزمون تخصص طب سنتی داره هی کمتر میشه. ولی وزارتخونه تمایل داره که ظرفیت رو ببره بالا، ظرفیت هم بالا میبره، ولی هیچ وقت ظرفیت ما به اصطلاح اون مقدار ظرفیتی هم که داریم به اندازه دو برابرش که بخوان داوطلب داشته باشه که شرکت بکنه در آزمون، یعنی معمولا پیش نمیاد. این برمیگرده به یک سری ساپورت های دیگه که باید بشه. مثلا تعهدات قانونی تو همه کشورها همین کار میکنه. وقتی قرار یک رشته رو جدید جا بندازن و این به نفع نظام سلامتی، باید یک سری حمایت های بشه. مثلا تعهدات قانونی اینا رو در واقع ببخشن، مثلا بیان خدماتشون رو تحت پوشش بیمه ببرن، یک سری حمایت های جانبی باید بکنن که اقبال برای ورود به این رشته بیشتر بشه. در همین دلیل چون این اتفاق نیفتاد ما به این سمت رفتیم، برای اینکه بتونیم نیاز مردم رو هم پوشش بدیم، پزشکای عمومی رو سعی کردیم که یک سری دوره‌های کوتاه مدتی رو براشون تعریف بکنیم که اینا لااقل بیان این آموزه‌های به اصطلاح طب سنتی رو یاد بگیرن، که لااقل مردم به جای اینکه این خدمات رو برن از یک افراد غیر پزشک که بعضن ممکنه به اصطلاح برخی از خط قرمزهای به اصطلاح طبی رو رعایت نکنند و
به دنبال کسب منافع هستن، کسب درآمد،
ما اومدیم برای پزشکای عمومیمون یه سری دورای کوتاه مدت تعریف کردیم، ولی قطعا همونجور شما میفرمایید پاسخگوی نیاز تخصصی بیماران ما و مردم ما نخواهند بود. بایستی ما ترغیب بکنیم که پزشکا بیان دورهای تخصصی رو بگذرونن و بتونیم از ظرفیت اینا در بخش‌های مختلف بهداشت درمان استفاده کنیم.
بله، و به عنوان نکته آخر خیلی کوتاه اشاره بفرمایید. بله. ممنون میشم. با توجه به اینکه شما خودتون هم تخصص اصلیتون طب سنتی هست، میخوام بدونم که این روزها مردم بیشتر برای چه مواردی به یک متخصص طب سنتی مراجعه میکنن و دغدغه‌شون در این زمینه چیه؟
عمدتاً مریضای بیشتر مریضای داخلی هستن و اونایی هم هستن که عمدتاً بیماری‌های مزمن دارن، بیماری‌های متابولیکی دارن و مثلا دیابت داره، بیماری گوارشی داره مزمن، بیماری از عضو خدمت شما که پرفشاری خون داره، از این دست مثلا چاقی دارد، از این دست بیماری های به اصطلاح غیر واگیر مزمن در واقع که مجبور هستن که از روش های درمانی تبرایش به صورت طولانی مدت استفاده بکنن، اینا در واقع میان یه گریگ هم به استفاده از ظرفیت طب سنتی میدن. ولی متاسفانه در اون بخش قصه افراد غیر پزشکی هستند که با بزرگ نمایی اثر بخشی طب سنتی تحت عناوین مختلف، حالا طب سنتی و اسلامی و غیر و ذالک،
متاسفانه
دارن مردم رو اغوا میکنن، مردم بیماری های صعب العلاج، سرطان، غیر و ذالک رو، ام اس و اینا رو در واقع میان با بهانه که درمان قطعی داره دارن مردم رو به اون سمت میکشونن، که اینها واقعا اصلا مورد تایید و مورد قبول در واقع جامعه آکادمی که طب سنتی ما نیست. ولی اونایی که به سلامت پزشکی ما مراجعه میکنن، خب بالاخره دقیقاً میدونن که ما همه متخصصین ما پزشک هستن، خط قرمزا رو رعایت میکنن و بنابراین بزرگنمایی هم نمیکنی، خب طبیعتاً مراجعین ما همون بیماری های غیر واگیر مزمنی هستن که میان از ظرفیت طب سنتی استفاده میشن.
درست، بسیار عالی، ممنونم از اطلاعات که دارید آقای دکتر، با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم آقای دکتر، خدا روز خدا نگهدارتون باشه. خیلی متشکرم آقای عبوس،
خواهش میکنم انشاءالله فردا
گفتگوی خوبی بود. بله. اطلاعات بسیار جامع و کاملی رو در اختیار
انشاءالله فردا هم ادامهش رو خواهیم داشت.
متشکرم از شما، روز بخیر،
خدا.
10:24 است. برنامه تهران کلینیک، مهمانی که پشت خط ارتباطی هستند، آقای دکتر سعیدی، متخصص تغذیه. سلام عرض میکنم خدمت شما، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان محترم، انشالله که امروز در خدمت شما خواهیم بود.
درود بر شما. گفتن تغذیه مادر شیرده چطور باید باشه؟
ببینید، قاعدتا خانمی که به فرزند شیر میده، یکی از اولین مؤلفه ها انرژی کافی و مایعات کافی هست. من چون بنا به عادت قبلی قرار هست که خیلی کوتاه صحبت
لطف
بکنم.
میکنید. متشکرم.
قاعدتا اولین چیزی که باید در موردش صحبت بشه، حتما منابع غذایی حیوانی که آهن و کلسیم و پروتئین داشته باشن، بنابراین حبوبات کافی. عرض کنم خدمت شما که سوپ و مانند این هادخ، برخی از موارد ممکنه آشت خیلی تحمل نشه به خاطر حبوباتی که دارد و ممکنه نفاخ باشد، ولی خب بعضی از خانم ها تحمل میکنن و اشکالی نخواهد داشت. غذاهای آبکی مانند فرنی و مانند اینها بسیار کمک کننده هست. خوردن آب فراوان در روز میتونه که خیلی به شیردهی هم کمک کنه.
بله. گفتن آیا با مصرف مکمل ها و قرص ها میشه تغذیه نامناسب رو جبران کرد؟ البته منظورم بلند مدته، یعنی تا آخر عمر. آقای محسن پرسیدن.
البته ما اولویتمون این نیست، ولی در برخی از موارد کمبودهای بلند مدت تغذیه‌ای رو که در نتیجه رژیم های نادرست غذایی بوده رو میشه با مکمل یاری، اسمش معلومه، مکمل یاری یعنی که اون چیزی که ناقص بوده رو تکمیلش کنیم، ولی واقعیتش اینه که نمیتونیم تا آخر عمر همیشه وابسته به مکمل ها باشیم. مثلا بگیم که ما هیچ وقت نمیخوایم غذای لبنیات استفاده کنیم و همش مکمل کلسیم استفاده کنیم. خب قاعدتا ما لبنیات رو فقط با عینک کلسیم نمیبینیم و پروتئین و سایر چربی های خوبی که در لبنیات هست هم ممکنه مد نظر ما باشد. بنابراین همیشه توصیه میشه که فقط برای کوتاه مدت و برای تکمیل کردن تغذیه که نادرست بوده در طول زمان از این مکمل ها استفاده بشه.
بله. گفتن تغذیه بیماران مبتلا به سرطان ریه و کبد چگونه باید باشه؟
ببینید، البته بحث بسیار پیچیده ای هست، نمیشه روی یک جمله گفت و این رو بس. قاعدتا برای بیمارانی که سرطان دارن، حالا اگر شیمی درمانی میشن که یه سری مواظبت های خاصی مثل استفاده نکردن از گریپ فروت و انار و پرتقال ترش توصیه میشه، ولی اگر شیمی درمانی استفاده نمی کنن، یه سری ملاحظات غذایی مثل پرهیز از چربی ها، پرهیز از قند ها، غذاهای مانده، غذاهای سرخ شده، غذاهای قهوه‌ای شده در نتیجه سرخ کردن، غذاهای آماده، غذاهای عرض کنم خدمت شما که رستوران، اینها باید استفاده نشن و استفاده کردن از سبزیجاتی که رنگی تیره هستن، مثل سبزی مثل هویج و گوجه فرنگی و عرض کنم زرشک و این غذاهایی که اینطور رنگهای خاصی دارن، اینها آنتی اکسیدان های زیادی دارن. ولی اصولا نمیشه برای سرطان اینطور خیلی نسخه کلی پیچید و ارائه داد.
بله. گفتن خانم 31 ساله‌ای هستم، برای کاهش وزن میخوام شام رو حذف کنم. زمان شام گرسنگیم خیلی زیاد میشه. سعی میکنم میوه یا آجیل بخورم ولی باز هم نمیشه. چطور میتونم این عادت رو تغییر بدم؟
خب این عادت رو تغییر دادن اینه که شما این کار رو آغاز بکنید. شنونده گرامی، باید یادشون باشد که استفاده از میوه و آجیل همون انرژی رو به ما خواهد رسوند که با یک وعده غذای سبک شام میتونیم اون رو تامین بکنیم که پروتئین کافی هم خواهد داشت که ما در این آجیل و میوه اون رو سراغ نداریم. بنابراین این که ما این غذای معمول، مثلا همین یه تخم مرغی با نان، یا مثلا فرض این نون پنیری، یا مثلا یه تکه کوچکی گوشتی اگر با نان یا برنجی مانند این هاست که به موقع هنگام شام استفاده بشه، این رو اگر حذف بکنیم و به جاش میوه استفاده کنیم، همون انرژی رو بگیریم، اصلا انتخاب مناسبی نیست. به لحاظ اینکه این میوه قند بالایی دارد، تا صبح ما با قند بالا و پایین رفتن قند خون ممکنه مواجه بشیم و این ما رو تا صبح گرسنه بکنه و قاعدتا برای کاهش وزنم خیلی مؤثر نخواهد.
خیلی متشکرم از پاسخگویی شما آقای دکتر سعیدی. به امید خدا فردا هم خدمت شما هستیم. درود بر شما، روزتون بخیر. شنوندگان محترم، سپاس که همراه تهران کلینیک بودید. روزتون بخیر، خدا نگهدار.